تصور کنید بیدار میشید و میبینید لپتاپ شما دیشب خودش با همکارتون جلسه گذاشته، بودجه رو بررسی کرده و باورتون نمیشه حتی به یه پیمانکار پول پرداخت کرده.
آره، این دیگه یه ایده فانتزی برای فیلم‌های علمی تخیلی نیست.
دقیقاً. امروز چهارشنبه 1 ژولای 2026 هست و ما داریم از عصر جستجوی اطلاعات عبور می‌کنیم و وارد عصر عامل‌های هوشمند و خودمختار می‌شیم. شما منابع فوق‌العاده‌ای از خبرنامه تک ترندز 2026 برای ما فرستادید
که واقعاً منابع پرباری هم هستن.
خیلی. این خبرنامه 6 تا داستان بمب خبری از تقاطع هوش مصنوعی، سخت افزار موبایل و اقتصاد رمزارزها رو پوشش داده. مأموریت ما تو واکاوی امروز اینه که خط ارتباطی پنهان بین این اخبار رو پیدا کنیم. می‌خوایم ببینیم چطور فناوری نه تنها نحوه کار و خلق کردن ما رو عوض می‌کنه، بلکه داره قوانین اقتصاد پیرامون ما رو هم بازنویسی می‌کنه.
خب ببین، این یه تغییر مسیر تاریخیه. چیزی که تو این منابع میبینیم صرفاً یه سری نرم افزار نیستن که حالا یه ذره سریع‌تر شده باشن. ما داریم به ماشینی نگاه میکنیم که دیگه منتظر دستورات خطی شما نمیمونه. ماشین حالا زمینه کاری شما رو درک میکنه و مهمتر از همه خودش دست به اقدام میزنه.
خیلی خوب، بیایید همین موضوع رو باز کنیم. من داشتم بخش مربوط به آپدیت جدید گوگل درایو تو اندروید و آی او اس رو میخوندم و راستش اولش با خودم گفتم خب که چی؟ جستجو تو گوگل درایو که همیشه بوده.
درسته، این واکنش اولیه خیلی هست.
آره، ولی وقتی عمیق تر شدم دیدم ویژگی اسکی جمینای کلن منطق پیدا کردن فایل ها رو دور ریخته.
دقیقاً، جستجوی سنتی اینطوری بود که شما یک کلمه کلیدی رو وارد میکردید، مثلا می نوشتید گزارش مالی و درایو کنجات و فایل می ریخت جلوتون
که باید خودت تک تک باز میکردی و میگشتی.
آفرین. اما چیزی که الان تغییر کرده ورود مفهوم گفتگوی چند مرحله‌ای با حفظ بستر معنایی یا همون مالتی ترن کانورزیشن هست.
یعنی به جای کلمه کلیدی من گوشیم رو بر میدارم و مثل یه آدم باهاش حرف میزنم. میپرسم اون فایل ارائه‌ای که سارا هفته پیش درباره بودجه فرستاد کجاست؟ و جالب اینجاست که حتی نیازی نیست فایل رو باز کنم.
آره، این همون نقطه عطف ماجراست.
میتونم در ادامه بپرسم خلاصه ارقام کلیدی این سند چیه و جمینای جواب رو از دل یه PDF سنگین میکشه بیرون.
مکانیزم پشت این ماجرا واقعا شگفت انگیزه. هوش مصنوعی حالا چیزی داره به اسم AI Overviews. وقتی شما با یه فایل طولانی مثلا یه گزارش 50 صفحه‌ای روبرو هستید، سیستم تو کسری از ثانیه کل محتوا رو پردازش میکنه و همون بالای صفحه یه خلاصه 3 تا 5 خطی به شما میده.
اوه، 50 صفحه تو 3 خط.
آره، و آمارهای خود گوگل که تو همین خبرنامه هم اومده نشون میده همین یه ویژگی باعث 40% صرف جویی تو زمان کاربرا شده.
40% زمان اضافه تو هفته. این برای محقق یا مدیر یعنی بازپسگیری بخش بزرگ از زندگیش. و طبق این گزارش این قابلیت ها برای حساب های سازمانی و آموزشی رایگانه، کاملا از زبان فارسی پشتیبانی میکنه و مهمتر از همه گوگل صراحتا گفته از داده های شخصی شما برای آموزش مدلاش استفاده نمیکنه
که برای حریم خصوصی خیلی مهمه.
دقیقاً. اما وقتی داستان از موبایل به دسکتاپ میرسه اوضاع کمی برای من مبهم میشه. تو منابع به معرفی جمینای اسپارک تو سیستم عامل مک او اس اشاره شده و از کلمه‌ای به نام ایجنتک آی آی یا هوش مصنوعی خودمختار استفاده شده.
درسته.
راستش من اینجا رو متوجه نمیشم. ببین، سیری همین الانم هم میتونه برای من آلارم تنظیم کنه یا یه رویداد تو تقویم بسازه. اسپارک چه فرقی داره؟ آیا این فقط میدونی یه نسخه سریع‌تر از سیریه؟
تفاوتشون از زمین تا آسمونه. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که دستیارهای قدیمی مثل سیری در واقع ماشینای واکنشگرا هستن.
یعنی فقط به دستور ما عمل میکنن.
آره، شما یه دستور مستقیم میدید، اون یه اسکریپت از پیش نوشته شده رو اجرا میکنه. اما هوش مصنوعی خودمختار یا همون ایجنتیک AI با مفهومی به نام استدلال زنجیره افکار کار میکنه.
استدلال زنجیره افکار؟
بله، chain of thought. یعنی توانایی شکستن یه هدف بزرگ به چندین کار کوچیک و از اون مهمتر استدلال کردن تو هر مرحله.
اوه، فکر کنم فهمیدم. مثل اینه که به جای داشتن یک کتابدار که فقط میدونه فلان کتاب تو کدوم قفسه است و اون رو میذاره روی میز، شما یک کارآموز به شدت باهوش استخدام کردی که کتاب رو میخونه، نکات مهمش رو در میاره و یه گزارش تحلیلی برات مینویسه.
این تشبیه فوق‌العاده‌ایه. وقتی شما به اسپارک میگید برای فردا ساعت 3 یه جلسه با تیم تنظیم کن، اون فقط یه رویداد ساده تو تقویم نمیسازه. ماشین شروع میکنه به فکر کردن.
یعنی خودش برنامه ریزی میکنه؟
دقیقاً. با خودش میگه خب اول باید تقویم سارا و علی رو چک کنم. میبینه علی ساعت 3 وقتش پره، پس مستقلن تصمیم میگیره جلسه رو به 3:30 منتقل کنه. حالا باید ایمیل دعوتنامه بفرسته. موضوع جلسه چیه؟ پروژه ایکس. پس آخرین ایمیلای مربوط به پروژه ایکس رو میخونه، یه دستور جلسه استخراج میکنه و ضمیمه دعوتنامه میکنه.
واو، یعنی تمام این کارها رو خودش؟
بله، تمام این کارهای چند مرحله‌ای رو مستقلن طراحی و اجرا میکنه. به همین دلیله که طبق گزارش فورچون 500 استفاده از اسپارک 6.5 ساعت تو هفته برای هر کارمند زمان خریده.
6.5 ساعت خیلیه. با این حال یه سوال اساسی پیش میاد. وقتی یه ماشین به طور مستقل اینطوری عمل میکنه، ما چقدر روی اشتباهاتش کنترل داریم؟ یعنی مثلا اگه اسپارک درک اشتباهی از دستور جلسه داشته باشه و یه ایمیل نامربوط برای مدیر عامل بفرسته چی؟
این دقیقا همون چالشیه که سازمانها رو مجبور کرده به مفهوم human in the loop یا حضور انسان تو حلقه تصمیم گیری روی بیارن.
پس کاملا هم خود مختار رها نمیشن؟
نه، حداقل تو این مراحل اولیه سیستمای خود مختار طوری طراحی میشن که تو نقاط حساس متوقف بشن و از شما تاییدیه بگیرن. مثلا اسپارک پیشنویس ایمیل ها و زمانبندی رو آماده میکنه، اما دکمه ارسال نهایی رو باید شما بزنید.
بسیار خوب، پس این سیستم ها دارن کارهای اداری رو میبلعن، اما میدونی همیشه یه سنگر نهایی برای انسان تصور میشد، خلاقیت. من فکر میکردم حداقل تولید محتوا و کارهای هنری تو امان باشن، تا اینکه رسیدم به بخش دوم منابع امروز و مدل جدید گوگل، یعنی جمینای آمنیفلش رو دیدم.
آره، اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه.
خط تولید ویدیو که همیشه فرآیند کابوسوار بود، حالا تبدیل شده به یه چت ساده.
ببین، روند تولید ویدیو به شکل سنتی یه فرآیند 5 مرحله و خطیه. شما اول باید راش‌های اولیه رو برش بزنید، بعد وارد نرم افزاری مثل افتر افکس بشید، اصلاح رنگ کنید، صداگذاری کنید و تو نهایت ساعت‌ها منتظر رندر شدن بمونید.
که خودش یه پروژه فرسایشیه.
دقیقاً. ولی آمنیفلش کل این ساختار رو در هم شکسته.
تو خبرنامه اومده که شما فقط ویدئوی خام رو به سیستم میدید و به زبان طبیعی مینویسید. این رو به 30 ثانیه کاهش بده، یه موسیقی پس زمینه یه پر انرژی روش بذار و لوگوی شرکت رو هم گوشه تصویر قرار بده و سیستم به صورت خودکار تمام این تصمیمات ویرایشی رو میگیره.
بدون هیچ نرم افزار پیچیده‌ای.
آره، و هزینه‌اش این چیزیه که واقعاً برق از سرم پروند. برای هر ثانیه ویدئویی با کیفیت 720 فقط 10 سنت هزینه داره.
10 سنت عدد عجیبیه.
یعنی یه ویدئوی 60 ثانیه‌ای برای شما فقط 6 دلار تموم میشه. این در حالیه که یه تدوینگر انسانی ساعتی 50 تا 200 دلار میگیره. تکرانچ تو تست خودش یه ویدئوی 90 ثانیه‌ای هایلایت خواسته بود که تو حالت عادی نصف روز زمان میبره، اما مدل هوش مصنوعی اون رو زیر 10 دقیقه تحویل داد.
این سرعت و قیمت‌گذاری تهاجمی قواعد اقتصاد تولید محتوا رو تغییر میده. اما گوگل پا رو فراتر هم گذاشته و مدل نانو بنانا تو لایت رو معرفی کرده که خب نام رسمی ترش جمنای 3.1 فلش لایت است.
آها، همون مدل تصویرساز.
بله، تمرکز این مدل روی تولید تصویره، اون هم تو مقیاس صنعتی. تولید تصاویر با کیفیت بالا تنها تو 4 ثانیه. برای اینکه مقیاسی داشته باشید، میدجرنی نسخه 6 برای همین کار حدود 15 ثانیه زمان نیاز داره.
و هزینه تولید تصویر اینجا حتی از ویدیو هم ترسناک تره. 0.034 دلار برای هر 1000 تصویر، یعنی با 100 دلار میشه
3 میلیون تصویر ساخت.
3 میلیون تصویر واقعا دیوانه کننده است. تو منابع ذکر شده که این مدل با معماری دیستیلد دیفیوژن کار میکنه. راستش من اینجا حسابی گیج شدم. وقتی میگن دیفیوژن تقطیر شده، منظورش اینه که کیفیت تصویر رو پایین میارن یا فشردش میکنن تا سریعتر ساخته بشه.
نه، اصلا بحث افت کیفیت نیست. برای درک این موضوع، دیفیوژن استاندارد رو مثل یه سراشپاز حرفه‌ای در نظر بگیرید که برای پختن یه غذای خاص 50 مرحله کار ظریف انجام میده.
خب، زمان بره ولی نتیجه عالیه.
دقیقاً. حالا تقطیر یا دیستیلیشن تو هوش مصنوعی مثل اینه که این سراشپز نتیجه نهایی کارش رو به یه کارآموز هوشمند یاد بده تا اون بتونه با استفاده از یه ماکروویو پیشرفته دقیقاً همون غذا رو فقط تو 3 مرحله آماده کنه. شما یه مدل بسیار بزرگ و کند رو وادار میکنید تا به یه مدل کوچیکتر و سریعتر یاد بده چطور از مسیرهای میانبر به همون خروجی برسه.
چه مثال روشنی. پس به خاطر همینه که زمان پردازش از 15 ثانیه سقوط کرده به 4 ثانیه.
دقیقاً.
پس اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، گوگل عملاً داره حاشیه سود خدمات طراحی گرافیک سنتی و عکاسی استوک رو به صفر میرسونه. وقتی یک کسب و کار کوچیک بتونه با پرداخت چند سنت هزاران عکس محصول با پس‌زمینه‌های متنوع بسازه، آخه چرا باید سراغ خرید عکس استوک بره؟
دقیقاً، توجیه اقتصادی نداره دیگه.
البته خبرنامه به محدودیت‌های هم اشاره کرده، مثلا سقف 10,000 تصویر تو روز، یا اینکه رزولوشن پایه 1024 در 1024 و برای کیفیت‌های بالاتر باید هزینه بیشتری داد. همچنین ثبات هویت بصری تو مقیاس انبوه هنوز جای کار داره، اما با این سرعتی که داریم میریم جلو، من بعید میدونم این موانع خیلی دوام بیارن.
حق با شماست، ولی میدونید با این حجم از پیشرفت نرم افزاری ما با یه تنگنای جدید مواجه میشیم.
چه تنگنایی؟
توانمندی این عامله های هوشمند به قدری بالا رفته که دیگه رابط های کاربری سنتی ما جوابگوی تعامل باهاشون نیستن.
آها، پس الان هوش مصنوعی مثل یه موتور قدرتمند آماده کاره، اما مشکل اینه که داریم این موتور رو روی یه گاری سوار میکنیم.
دقیقاً همینه.
اگه قرار باشه برای هر بار درخواست از جمینا یا میدونی خوندن همون خلاصه‌های طولانی که گفتی مجبور باشم یه گوشی سنگین و ضخیم رو با مکافات باز کنم و روی یه صفحه باریک تایپ کنم، کل اون جادوی سرعت و راحتی دود میشه میره هوا.
درسته، تجربه کاربری از بین میره.
و این منطقی ترین توضیح هست که من رو به سمت اون کمپین عجیب سامسونگ میبره. روز 30 ژوئن سامسونگ تمام پست‌های تاریخ اینستاگرام خودش رو پاک کرد.
یه حرکت خیلی جسورانه.
آره، و با یه شعار مرموز برگشت: نیو شیپ نیو جوی، شکل جدید لذت جدید. خب به نظر شما آیا پاک کردن کل تاریخچه اینستاگرام یه حرکت مارکتینگ نبوغ‌آمیزه یا فقط یه تلاش ناامیدانه برای جلب توجه قبل از رویداد بزرگ اپل؟
ببین، حذف تاریخچه اینستاگرام یه شگرد کلاسیک برای خلق یه لوح سفید و جلب توجهه، ولی دلیل فیزیکی پشت این کمپین بسیار معنا داره. سخت افزار واقعا باید تغییر شکل میداد. مشکل بزرگ نسل‌های قبلی تلفن‌های تاشو مثل گلکسی فولد 7 این بود که تو حالت بسته صفحه بیرونی فوق‌العاده باریک بود.
عرض 62 میلی‌متر با نسبت تصویر 23 به 9.
دقیقاً. این یعنی برای هر کار کوچیکی شما ناچار بودید گوشی رو از حالت تا شده خارج کنید،
که همیشه مانع بزرگی برای استفاده سری بود. اما طبق منابع فولد 8 حالا با عرض 68 میلی‌متر و نسبت تصویر 20 به 9 عرضه میشه،
که تغییر اساسیه.
یعنی وقتی گوشی بسته است، دست شما روی یه صفحه کاملاً استاندارد شبیه گوشی‌های معمولی قرار داره. میتونید به راحتی تایپ کنید، با دستیار هوشمندتون حرف بزنید و بدون هیچ استحکاکی از امکانی مثل اچ جمینای روی همون صفحه بیرونی استفاده کنید.
و ظاهراً سامسونگ میخواد تو رویداد آنپکت خودش حوالی 10 جولای نه فقط گوشی‌ها بلکه گلکسی واچ 7 و بادز 4 رو هم با همین رویکرد یک پارچگی هوش مصنوعی معرفی کنه.
اون هم دقیقاً قبل از اینکه اپل بخواد تو سپتامبر آیفون 18 رو بفرسته تو بازار.
میدونی سخت افزار تو اینجا دیگه فقط یه وسیله ارتباطی نیست، بلکه به عنوان یه بوم نقاشی برای این هوش‌های مصنوعی عمل می‌کنه. هرچه این بوم وسیع‌تر و در دسترس‌تر باشه، اون هوش مصنوعی خودمختار یا ایجنتیک که دربارش صحبت کردیم، راحت‌تر تو زندگی روزمره شما جریان پیدا می‌کنه.
بسیار خوب. تا اینجا دیدیم که نرم افزار چطوری خودمختار شده و سخت افزار هم چطور داره خودش رو باهاش تطبیق میده. اما هر تغییری تو این مقیاس نیازمند یه زیرساخت مالی عظیمه. بالاخره یکی باید پول این تراکنش‌های بیشمار ابری رو بده دیگه، و اینکه اصلا قوانین این دنیای جدید رو کی می‌نویسه؟
این یه سوال اساسی تو اقتصاد دیجیتاله
که ما رو میرسونه به بخش آخر و شاید غیر منتظره ترین بخش منابع امروز، افشای مالی دونالد ترامپ. البته بیاید قبل از ورود به این بحث شفاف کنیم، ما اینجا هستیم تا صرفاً داده‌های موجود تو این منبع رو بررسی کنیم و اصلاً هیچ موضع‌گیری سیاسی نخواهیم داشت.
رویکرد کاملاً درستیه، چون اعداد و ارقام این گزارش به تنهایی اونقدر بزرگ و عجیب هستند که نیاز به هیچ تفسیر اضافه‌ای ندارن. این اعداد به وضوح نشون میدن که چطور اقتصاد نامتمرکز داره به بالاترین سطوح قدرت نفوذ میکنه.
دقیقاً. طبق فرم افشای مالی، ترامپ بیش از 1.2 میلیارد دلار درآمد مرتبط با رمزارزها رو گزارش کرده. جزئیات این سبد واقعاً حیرت انگیزه.
آره، تنوعش جالبه.
10 میلیون دلار اتریوم، 200 میلیون دلار از فروش NFT ها مثل همون کارت‌های دیجیتال معروفش، 400 میلیون دلار سرمایه گذاری تو صندوق‌های کریپتو و از همه عجیب‌تر 535 میلیون دلار درآمد فقط از مشاوره تو پروژه‌های بلاکچینی.
عددها واقعاً سرسام‌آورن.
چیزی که اینجا به چشم میاد این چرخش موضع کامل اونه. ببین، ترامپ تو سال 2019 منتقد سرسخت بیت کوین بود. میگفت ارزشش بر پایه هیچ و پوچه و فقط برای کارهای غیرقانونی استفاده میشه. اما تو سال 2023 تمام قد پشت این بازار ایستاد. انتشار همین گزارش هم باعث شد قیمت بیت کوین 3% رشد کنه و برسه به بالای 85500 دلار.
این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. ماجرا از یه سرمایه گذاری شخصی خارج شده و تبدیل شده به یه مسئله پیچیده سیاست گذاری. ما تو این گزارش میبینیم که دو تا دیدگاه کاملا متضاد تو سطح کلان شکل گرفته.
چه دیدگاه‌هایی؟
عامیان این رویکرد معتقدن که داشتن یه رهبر با تجربه عملی تو اکوسیستم کریپتو، از جمله تو حوزه‌های پیچیده‌ای مثل دیفای یا املاک متاورس، یه مزیت بزرگه. استدلالشون هم اینه که سیاستگزاران سنتی درک درستی از این فناوری ندارن و حضور شخصی با این سطح از درگیری عملی میتونه منجر به وضع قوانین کاربردی تری بشه.
مثل چی مثلا؟
قوانینی مثل کاهش مالیات بر آیدی سرمایه برای شرکت‌های بلاکچینی یا حتی ایده ایجاد یه ذخیره استراتژیک بیت کوین برای دولت آمریکا.
اما تو طرف مقابل منتقدان نگرانی‌های به شدت جدی درباره تعارض منافع دارن. برای اینکه این نگرانی رو برای شنونده ها ملموس‌تر کنم، این وضعیت مثل این میمونه که داور بازی فینال جام جهانی قبل از شروع مسابقه 1 میلیارد دلار روی یکی از تیم‌ها شرط بندی کرده باشه و همزمان وظیفه داشته باشه کتابچه قوانین بازی رو هم خودش بنویسه.
مثال خیلی دقیق و به جایی بود.
منتقدان میگن وقتی نهادی مثل کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا همون SEC به دنبال تدوین مقررات سختگیرانه تر برای محافظت از مصرف کننده است، حضور سیاستگذاری با این حجم از منافع شخصی میتونه بیطرفی قوانین رو کلن زیر سوال ببره.
و فراموش نکنید که ایالات متحده توی یه خلاء تصمیم گیری نمی کنه. جهان به سرعت داره حرکت می کنه. اروپا چارچوب قانونی میکا رو اجرا کرده که یه نظام ساختاریافته و شفاف برای دارایی های دیجیتاله.
و از اون طرف چین رو داریم.
دقیقاً، چین مسیر ممنوعیت کامل رو پیش گرفته. حالا سیاستگزار تو آمریکا باید روی لبه یه تیغ راه بره. چطوری؟ از یه طرف باید با قانونگذاری شفاف از دستکاری بازار و کلاهبرداری جلوگیری کنه و از طرف دیگه اگه قوانین بیش از حد سختگیرانه باشن، خطر فرار شرکت‌های نوآور بلاکچینی به کشورهای دیگه وجود داره.
چه مسیر پرپیچ و خمی رو امروز طی کردیم. بیاید یه قدم بریم عقب و تصویر کلی رو نگاه کنیم. ما امروز از نرم افزارهای موبایل درایو شروع کردیم که حالا زبان و بستر کاری ما رو میفهمن. وارد مک‌او‌اس شدیم و دیدیم که چطور جمینای اسپارک توانایی استدلال چند مرحله‌ای خودش برنامه ریزی میکنه و کارها رو پیش میبره.
بله، یه چرخه کامل بود.
بعد به فروپاشی هزینه‌های خلاقیت با مدل‌های مثل آمنی فلش و نانو بانانا رسیدیم. دیدیم که چطور سخت افزارهای رست فولد 8 سامسونگ دارن عریض‌تر میشن تا جای کافی برای تعامل با این هوش‌های مصنوعی فراهم کنن. و تو نهایت به یه اقتصاد غیر متمرکز یعنی رمزارزها رسیدیم که حالا دیگه تو حاشیه نیستن، بلکه دقیقاً روی میز اصلی سیاست‌گذاری جهان قرار دارن.
اگه بخوام پیوند تمام این موضوعات رو تو یک کلمه خلاصه کنم، اون کلمه خودمختاری هست.
خودمختاری.
بله. ماشین‌ها استقلال عملکرد پیدا کردن. سخت افزارها برای پذیرش این استقلال دارن تغییر شکل میدن و سیستم‌های مالی هم دارن غیر متمرکز میشن تا بتونن با این سرعت و استقلال هماهنگ بشن.
میدونید بررسی این منابع تو کنار هم یه ایده جسورانه و راستش یکمی هم ترسناک رو تو ذهن من جرقه زد. ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی ایجنتیک مثل اسپارک میتونه برنامه ریزی کنه و کارها رو مستقلن انجام بده. از طرفی هم دیدیم که مقررات کریپتو داره یه اقتصاد دیجیتال بدون نیاز به بانکهای واسطه میسازه. حالا شما که دارید گوش میدید به این فکر کنید. چه اتفاقی میفته اگه ما به این هوش‌های مصنوعی خودمختار کیف پول‌های دیجیتال مستقل با موجودی کریپتو بدیم؟
اوه، این ایده واقعاً مرزهای اقتصاد رو جابجا می‌کنه.
وقتی هوش مصنوعی روی مکبوک شما داره پروژه‌تون رو مدیریت می‌کنه، چی میشه اگه بتونه به صورت خودکار و مستقل ابزارهای پولی مورد نیازش رو هم بخره؟ مثلا برای ساختن یه ویدیوی تبلیغاتی خودش مستقیما با یه سرور ابری مذاکره کنه و هزینه اون رو به صورت ثانیه‌ای و با ارز دیجیتال پرداخت کنه، یا حتی از هوش مصنوعی یه شرکت دیگه داده خریداری کنه و باهاش معامله کنه.
یه اقتصاد ماشین به ماشین واقعی؟
دقیقاً. اقتصاد ما چه شکلی میشه وقتی ماشین‌ها دیگه فقط ابزار پردازش نیستن، بلکه خودشون به بازیگران مالی، خریداران و فروشندگان مستقل تو بازار تبدیل میشن؟ آیا ما، قانونگذاران ما، وزیرساخت‌های ما اصلا آماده ورود به اقتصادی هستیم که تو اون ماشین‌ها بازیگران مالی مستقل هستن؟
سوالیه که جواب دادن بهش اصلا ساده نیست.
ما از دورانی که ماشین‌ها فقط برامون فایل پیدا می‌کردن خیلی فاصله گرفتیم. به دورانی رسیدیم که به جای ما فکر می‌کنن، خلق می‌کنن و شاید به زودی تو بازارهای مالی به جای ما تصمیم بگیرن و خرج کنن.
تحول شگرفتیه.
خب، از اینکه تو این واکاوی همراهمون بودید بی‌نهایت ممنونیم. این سوال پایانی چیزیه که دوست دارم تا واکاوی بعدی گوشه ذهنتون باهاش کلنجار برید و ابعادش رو برای خودتون باز کنید. تا دیدار بعد، هم مراقب خودتون باشید، هم مراقب دستیاران هوشمند و خودمختارتون.
روز خوش.